وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى جهت شادی اربا طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات صلی الله علی محمد و آله صفحه 514 بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد. ماه مبارک رمضانتان مبارک. انشاءالله که فوق تصور همه ما خدا به ما عنایت ویژه بکنه به واسطه اینکه مهمان خدا هستیم. این ماه هم شناسنامهش من بارها عرض کردم، شناسنامه این ماه روزه نیست، با اینکه به روزه شناخته شده است ما این ماه رو با عنوان روزه میشناسیم، ولی قرآن این ماه رو به روزه معرفی نکرده، ماه رو به قرآن معرفی کرده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان. بعدش که تموم میشه این بحث قرآن، حالا داره فمن شهد منکم شهر فلیصوم و بعد ادامه بحث فقهی شو که ای کسی نمیتونه روزه نگیره و اینها. لذا شناسنامه اصلی ماه به روزه نیست، گرچه اون مهمترین قسمتش ظاهرا روزه تلقی میشه، ولی قرآنی ماه رو به خود قرآن معرفی میکنه. معروفه که امام خیلی از کاراشون رو کم میکردن، با این که خب به ظاهر کارهای مهمی داشتن میکردن دیگه، و ظاهرن روزی 10 جز قرآن میخوندن در همین دوران رهبریشون. کاراشون رو کم میکردن، ملاقات ها، دیدار ها، فلان ها، و روزی 10 جز قرآن میخوندن. این نوع ارتباط با قرآن دیگه که از امام یه همچی شخصیتی رو ساخته. دیگران هم همین جورن که ارتباطشون رو با قرآن زیاد میکنن تو این ماه. از خدا توفیق بده که سر سفره پیام خدا هم که قرآنه بتونیم بهترین بهره رو ببریم انشاءالله. سوره مبارک فتح رو که بحثش رو عملا گفتیم دیگه در فضایی است که فضای بدگمانی نسبت به پیغمبر، این فضا پوه سوء ظن به پیغمبر و راه پیغمبره. از این طرف کسایی پیدا میشن که با یک عالم سوء ظن، و از این طرف هم به مناسبتش کسایی پیدا میشن که حاضرن بیعت تحت شجره بکنن، یعنی مؤمنین ناب هم تو همین فضاها درست میشن آخرش. یعنی همون جوری که نفاقها و حالا به عبارتی مریضی های قلبی به تعبیر قرآن که فی قلوبهم مرض که تو همین فضاها زیاد میشه، فزادت هم رجسن الی رجسهم، تبدیل میشه اون مریضی قلبی به رجس و نجاست و ما تو و هم کافرون که عباراتشو نشون میدادیم، تبدیل میشه به موت در حالت کفر. همین جوری هست که مؤمنین ناب هم اتفاقا تو همین فضاها درست میشن، اونجایی که شرایط سختی به وجود میاد که باید شروع بکنن بیعتهای مجددی با پیغمبر بکنن. این معنا هم در سوره مبارکه مائده که در لحظات سخت میبینید که اذ اوحیت الی الحواریین، من وحی میکنم به حواریین که خلاصه ان آمنو بی و به رسولی، اینا من وحی میکنم که بیاید ایمان بیارید، چه کار بکنید. اینا میان دوربر پیغمبرشون جمع میشن و بیعتهای مجددی میکنن. این بیعت مجدد خودش یه حکایتی داره، هم تو سوره مبارکه مائده هست، تو اینجام هست. لحظات سخت احتیاج هست که بلنشن مؤمنین بیان یه بیعت مجددی بکنن. اینجام این بیعت رضوان که آیه 18 همه این سوره هست و پشت سرش هم وعده های غنیمت، یعنی به دست آوردن، عرض کردیم غنیمت به معنای حتی تو بحث فقهی خمس هم که بحثش هست، غنیمت به آنچه که بدون، یعنی بدون پیشبینی به عبارتی گیر طرف میاد، اینها همون چیزیست که به نام غنیمت، چیزی که محاسبه نکرده و به دست میاره. این غنائمی هم که پوه بعد دیگه میشه پر غنائم، یعنی از آیه 18 که میبینید که دیگه همش و مغانم و عدکم و مغانم و اخر لم تقدر علیها، غنیمت های همینجوری پشت سر هم غنیمت، و بعدش با آیه 22-23 این بحث تکمیل میشه. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار، اگر بخوان با شما پیکار بکنن پشت میکنن حتما، اگر بخوان با شما که در محوریت شما پیغمبر قرار گرفته بخوان مقاتله کنن پیکار بکنن پشت میکنن، بعدش هم هیچ ولی و نصیری هم ندارن. اینم یک سنته، حالا تا کی باور بکنه این حرف رو که سنت الله التي قد خلت من قبل ان تجد لسنت الله تبدیلا، اینم اون یک سنت الهیه، یعنی کسایی در محوریت ولی زمانشون عمل بکنن این جماعت پیروز میشه. حالا حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر فلا، اینا که خب میشه و عداوت بین میره دیگه، به تعبیر قرآن تو اون آیات مربوط به احد هم داره که اونجا هم اذ تحسونهم به اذنه، اونجا هم خدا ولقد صدقهم الله وعده اذ تحسونهم به اذنه، اونجا هم خدا به وعداش عمل کرد. منطقه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، اینا تا خودتون فشل شدید و نزاع کرده و افتادید به جون هم دیگه و فلان، اینا خب معلوم وعده ها تو این فضاها نیست، وعده های قواعدی هم برای خودش داره. ولی به عنوان سنت قطعی الهی این هست. اون موقع این ماجرای صلح حدیبیه را عملا اینجا خود داستانش باز میکنه، منطقه دقت دادیم دوستان رو به اینی که این صلح با صلح امام حسن فرقش این است که این من بعد ان اظفرکم علیهمه، صلح از ناحیه اقتداره. خوب دقت کنید، نه صلح از ناحیه ذلت، صلح حدیبیه صلحی از نایه اقتدار، یعنی بعد از اینکه اینا مقتدرن پیروزن، بعد از احزاب اینا جدین، خلاصه اینجاست که میبینید که یه صلحی مثل صلح حدیبیه میشه عملیات فتح المبین خودش، که به امر پیغمبر اینا صلح میکنن. اینجا جاییست که طرف میخواد بره یا وایسه، باید زمامش دست پیغمبر باشه، وگرنه تبدیل به حمیت جاهلیت میشه. که این مطالب بود که جلسات گذشته عرض میکردیم که اینجا اگه چیزی به نام حمیت، یعنی غیرت جاهلی که در مقابلش سکینه آرامشه، که این الزمه هم کلمت تقوایی که تو آیه 26 هست، با اون روح ایمانی، این سکینه با اون روح ایمانی، این در مقابل اون حمیت جاهلیته. یعنی کسایی میتوانن در خودشون چیزی به وجود بیارن. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، یعنی خودشون تو قلب خودشون، این آدم ها میتونن تو قلوب خودشون و اعتقادات خودشون و عواطف خودشون یه چیزایی جعل بکنن. چی؟ حمیت، یه غیرت، حمیت الجاهلیه. حمیت الجاهلیه همون جاییست که یک گداختگی سینه‌ای برای کسایی اتفاق میفته که باید اینا برند، زمامشون دست رهبریشون نیست، دست ولیشون نیست، باید برند میرن، حالا باید وایسن دیگه، وای نمیستن. اون کسی که مطلوب ایمانی اینجا هست، این شخصی است که دقیقاً داره آرامش دینی و روح ایمانیه. این شخص که عنوان سکینه می‌بینید باز داره تو کل این سوره همینجوری پخش شده، عنوان آرامش، که آدم فکر می‌کنه که این آرامش، هی آرامش چیه که هی داره از اول هی بحث اینی می‌کنه، که از آیه می‌بینید چهارش، هی هو الذی انزل السکینه فی قلوب مؤمنین، بعد باز دوباره بحث سکینه تو آیه، باز دوباره در آیه 18 میبینید که باز دوباره بحث سکینه، باز دوباره آیه 26 بحث سکینه. این سکینه و آرامش تو آیه 26 مشخص میشه که در مقابل اون حمیت جاهلی، صرف اینی که یه نفر دنیا رو آب ببره، ایشون هیچ برش مهم نیست، اصلا مصر چه خبره، نه اونجا چه خبر، بحرین فلان اینا، این اصلا کلا آرومه، این آدم بیخیاله، این آدم بیرگه، این که به معنی آرامش نیست که. این آرامشی که اینجا تو معلوم میشه که این آرامشی که در این سوره ازش یاد شده، آرامش دینی در مقابل حمیت جاهلیت، که این بابا زمامش به دست اونجایی که باید بره میره، اونجایی که نباید بره نمیره، اونجایی هم که صلح حدیبیه اتفاق افتاده معلومه که نکته‌ای وجود داره، که این نکته عرض شد و اون نکته یک روح محبت نسبت به مؤمنینه و مؤمناته، که این شخص خلاصه تحلیل صلح حدیبیه این است که خلاصه اینا نکنه یه اینا لکنه، اینا رو شما پایمال بکنی، اینا لکننگی به دامن شما قرار بگیره، که توضیحش مفصلا عرض شد. فقط این آیه 27ش مون تو اینجا که مثل فلشبک میمونه عملا تو چیز، که بعد اینکه صلح حدیبیه ماجراهای صلح حدیبیه همه رو تعریف میکنه، موقع نشون میده که قضیه از اولش با چه داستانی شروع شده. داستان اینه که لقد صدق، اینم تو قرآن هست دائم، ظاهرا بهش میگن فلاشبک دیگه تو چیز، نه درست میگم اگه اصطلاحات خارجیش بخوایم به کار ببریم. شما مثلا سر اون ماجرای گاو معروف بنی اسرائیل ببینید، این صفحه 10 نگاه بکنید، که عرض کردیم این ماجرا خیلی ماجرا فوق‌العاده‌ایه، که هی چجوری انجام ندادن باعث پی کار ولی نرفتن باعث شبهدار بودن قضیه میشه و چیزهایی رو از عالم بالا به واقع به عالم پایین میاره و باعث سخت شدن کار میشه. یعنی از اون اول گفتن خب بری یه گاو بکش، خب میرفتی یه گاو میکشی تموم شده بود دیگه. ولی نه، اینجور چیز که حالا چه گاوی اینا که انگار میخوان انجام ندن، انگار خب که دیگه دارن هی قضیه رو شبه ناکش میکنن، آخرش خودشون میگن دیگه اصلا نلاغره تشابه حالا اینا، آخرش میرسه به یه نوع گاو خیلی خاص. حالا کاری این احسش نداریم، تو سوره مائده اشاره به این معنا سر لا تسلو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، اونجا عرض کردیم که آدم خوب هم نیست هی سوال بکنه، سوال کردن خوب نیست، این یه چیز علکیه که هی میگن فکر میکنن هر جا سوال کردن خوبه. خیلی جا تو قرآن هست که داشتیم که نوح میگه خدایا دیگه سوال نمیکنم، که من سوال بکنم از چیزایی که نمیدونم دیگه سوال نمیکنم، نه هر چیزی که سوال نمیکنی که. خب بعد آیه 72 اولا اون فلاش بک قضیه است که میگه باید قتلتم نفسا فدارتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون، وقتی که شما یه کسی رو کشتید و اینا به نزاع بلند شدید، بعد فقل نضربوه به بعضها، اینا یعنی اول داستان و قسمت آخر میگه که بعدن چی شد که ما گفتیم گاو ببندید گاو رو بکشید، اینها تو این بخش میده. برای هر جهت این سبک فلاش بکی قرآن تو جاهایی هست. آیه 27 این داستان رو نقل میکنه که لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، خدا رؤیا پیغمبر رو به حق تصدیق کرد. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، که شما وارد میشید قطعا در مسجد الحرام ان شاء الله آمنین، اگر خدا بخواد آمنین، محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، بدون اینکه بیمی داشته باشید اینها، خلاصه با حلق و تقصیر و اینها وارد میشید. فعلم ما لم تعلمو، موقع اون چیزی که نمیدونید خدا میدونه. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، یه فتح قریبی نصیب شما قبل از اون میکنه. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، شما وارد میشید ولی یک فتح قریبی رو خدا یه چیزی میدونه شما نمیدونید. حالا این چیه که شما خدا میدونه و شما نمیدونید؟ از اون اول مشخصه که پیغمبر قرار نیست تو این سال اول بره، تو اینا رو شما نمیدونید، شما یه چیزایی هست شما نمیدونید، باید تن بدید و حرکت در محور ولیتون بکنید. این اول داستانه که این عملا امتحان سختی شده بوده برای خدا، همین این امتحان شده بوده برای مؤمنین. به نظر میرسه که کل این سوره دقیقاً جهتگیریش آخرش با این فلش تموم میشه که هو الذی، یعنی تو جاهای مختلف سوره توبه، سوره صف، اینا یه فرایندی از مسائل اجتماعی رو میگه، نشون میده که میخواد برسه به اون لیظهره علی الدین کله، به اینی که این دین بر همه ادیان بر همه روش ها در حقیقت این چیره بشه، میخواد برسونه به اینجا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، با هدایت و دین الحق خدا فرستاده، لیظهره علی الدین کله، تا اینکه او رو پیروز بکنه بر همه ادیان. این هم تمام این مسیرها هم تمام این جنگ و جدال ها هم تمام این چیزا و تمام این امتحان ها تمام اینها همش برای اینی که برسه به اینجا. کفا بالله شهیدا، اینجا به نظر میشه سوره تموم میشه. محتواش خلاصه و جمع‌بندی تمام این سوره اون موقع میشه این آیه پایانیش، یکی از آیات مینیاتوری قرآنه این آیه پایانی. چون ببینید هست بزرگان تفسیر میگن این نکته رو که آیات قرآن بالاخره ما فرق داره، بعضی قرر آیاتن، یعنی یه جور غرگی و تابناکی تو بعضی از آیات هست که تو برخی دیگه نیست، یعنی آیات هم همه توی درجه نیست. بعضی از آیات خیلی خیلی مینیاتوریه دیگه، این از آیات خیلی خاص و مینیاتوری قرآنه که کل این فرایند سوره رو وقتی که میخواد توضیح بده آخرش تو این جریان توضیح میده. و یکی از مثالهای فوق‌العاده قرآنه. من اینو البته یه موقعی فکر میکنم این برام گفته بودم، ولی جهت تکمیل شدن این بحث در انتهای سوره مبارکه فتح این رو خدمتتون عرض میکنیم. محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. ببینید این که این الان به جهت نحوی رسول الله چی هست، اینجوری که الان این جیم گذاشتن اینا میشه اینجوری هم نخوند. به عبارتی اگر اینجوری که الان اینجا جیم گذاشته بالا، رسول میشه خبر محمد، خب این میشه خبر. اون موقع والذین معه اشداء علی الکفار فلان اینا میشه خودش جمله مستقل دیگه، ولی یک جور دیگه قابل خوندن به نظر میرسه اینجور درسته یا درست‌تره اینجور. با اونجوری که رسول نعت میشه، خب نعت میشه و صفت میشه برای کلمه محمد، وقتی اینجوری میشه محمد با چه وصفی، با کدوم وصفش، چون این اوصافش مهمه، با وصف رسول الله بودنش، یعنی با بعد حکومتیش. اینم اون بذارید کنار اون هزار و صد باری که راجع بحث عنوان رسول در مقابل عنوان نبی ده و فلان خدا و رسول این عنوان رو مطرح میکردیم، رسول عنوانی است که عنوان حکومتی پیغمبره، عنوان شأن حکومتی پیغمبره، عنوان انباء نیست. دو تا آیه هست، اینا دو تا آیه شبیه هم نیست. مثلا شما یه مورد دارید ولقد فضلنا النبیین بعدهم علی بعض، یه موقع دارید انبیاء بر هم دیگه تفاضل دارن، یه موقع دارید که رسول بر هم دیگه تفاضل دارن. خب که چیه آیهش رسول چیه؟ داریم اینا، ولی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ما رسل رو تفضیل دادیم بعضی رو بر بعض. قرآن با یک حساسیتی این دوتا عنوان رو جدا کرده از هم دیگه. ما گاهی اوقات همجوری میگیم نبی، میگیم نبی رسول فلان اینا، نه درسته که هر نبی در حقیقت هر رسولی نبی هست، ولی هر نبی رسول نیست. و تو اونایی که جمعه بالاخره یعنی هم نبیان و هم رسولن، اینها داره به دو بعده چیزی اشاره میشه. خب ممکنه شما مثلا یه استوانه، چیزی که مهندسی نقشه کشی خونده اینا، این استوانه خب از یه طرف نگاه میکنی مثلا مستطیل، از یه طرف میکنی دایره است، خب هم دایرهش درسته همین، ولی مال دو نگاهه به این استوانه است. استوانه از بغلش نگاه بکنی این مستطیل دیگه، از بالا که نگاه بکنی این در حقیقت دایره شکله. خب این دوتاش درسته، دوتاش مال همین اینه، متعدد مال دوتا نگاهه به همین یک شکله. شما آیاتی که با دقتی اینها رو از همدیگه جدا کرده، مثلا سوره مبارکه حج ببینید، آیه 52، اینها کدهایی است که دقیقا مشخص میکنه که این دوتا عنوان رو از همدیگه جدا کرده و گفته. صفحه 338 دارد که و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، ما از قبل تو رسولی نفرستادیم و نبی نفرستادیم الا اذا تمنا، که حالا یه بحثی که حالا شبهه ای هم هست خودش و سر جای خودش بحث بشه که القى الشیطان فی امنیته، که شیطان در امنیه او القا میکنه، در آرزوهای او یه القاعاتی داره که حالا منظور چیه؟ جلسات انسان کامل در 600 سال پیش این بحث رو مفصلا کردیم دیگه، حالا راجع به اون جلسات. یکی از شبهات قرآنی عبارتی که به نوع انگار نشون میده که شیطان به یه نفوذی به انبیاء داره، ولی این قسمتش مهمه که میگن اصطلاحا میگن تفصیل قاطع شرکته. این تفصیل قاطع شرکته، این حرف قلمبه سلمبه یه محتوای خیلی ساده ای داره و اون این که وقتی داره اینها با هم دیگه جدا میشه، این تفصیل یعنی این که مشارک نیستن با هم دیگه، یعنی شرکت اینها رو آدم دیگه قطع میکنه، مشارکتشون رو قطع میکنه. یعنی نبی یه عنوان، رسول یه عنوان دیگه است. آیات دیگه هم داریم همجوری من نبی ولا رسول. خب اینها رو باید با دقت ببینید. خب یه حسابی داره، این نبی مال بعد پیامگیری شخص، رسول بعد پیامدهی شخصه و به مخاطب شخصه. لذا وقتی که بزرگان بحث میکنن این رو میگن تفاضل انبیا به تفاضل تسدید ملکیشه، یعنی مسدد به کدوم ملکی از ملائکه خداست. این میشه تفاضل یک نبی، تفاضل یک رسول به تفاضل اممشونه. یعنی اگه امتشون امت برتر باشن، اون رسول رسول برتریه، اون رسول رسول برتریه که در همین ناحیه رسول هست که شما بحثایی رو دارید که اون پیامبر به عبارتی بروزی که داره، بروزی متناسب با خود مردمه. شما ببینید مثلا شما الان بعضی راجع به حضرت سلیمان که بحث میکنن، خب حضرت سلیمان یه ملک رویایی داره دیگه، واضحه مثلا خیلی تو قرآن آدم نگاه میکنه اصلا یه بروبیایی به عبارته، با باد، با نمیدونم منطق طیر، نمیدونم از این ور میره میاد، نمیدونم جن نمیدونم اش قواسی میکنه، یه کاره مثلا خیلی خارق العاده فوق العاده توی ملک حضرت سلیمان دیده میشه. از این فهم میکنن این رو مثلا خب پیغمبر نداره. نه قطعا پیغمبر داره، اون تو پیغمبر بروز نمیده. میگه خب چرا پیغمبر بروز نمیده؟ یعنی مگه میشه کسی اینجور کارهای ظاهری انجام بده مگه اون باطن رو نداشته باشه؟ اگر اون باطن رو هم داشته باشه، این کارهای ظاهری رو میتونه انجام بده، خب چرا پیغمبر انجام نمیده؟ اینا برمیگرده به تفاضل اممشون. یعنی اینی که اگر میبینید یک رسول یه کارهای انجام میده که یکی دیگه انجام نمیده، اینها به این بسته اینه که اون بلد نیست مثلا این کار رو انجام بده. خب نه، اینا اون ملک باطنی رو دارن، هر دوتاشون ملک باطنی رو دارن. این ملکای ظاهری از همون ملک باطنیه باید مدد بگیره و انجام بشه. این میشه تفاضلی که یه رسول به یه رسول دیگه پیدا میکنه، که یک امتی امت برتره یک امتی نه، امت ضعیفتریه، احتیاج به یه چیزای دیگه ای داره توی خلاصه این بحث امت هاست اسم اینا. خب این عنوان رسول اون موقع همون عنوانیست برای بار 1101، این همون عنوانیست که عنوان دقیقاً وصف حکومتی پیغمبره، که ما تو همین عنوانم هست که طبیعتاً باید این وصف حکومتی ادامه پیدا کنه، چون که سلسله ولایت الهی، اعمال ولایت الهی تو همین عنوانه. و بار 1102 این نکته که چند بار تا حالا عرض شده، هیچ موقع بحث ولایت اگر شد رکب نخورید و در یک بازی باخت باخت نرید که بخواید از آیات انما ولیکم الله و فلان اینا استفاده بکنید. این بازی دو سر باخته که هرچی تا میخوام بحث ولایت بشه یه سه چهار تا آیه تو قرآن پیدا میکنن، بعد میگن که خودم پیدا میکنیم و بعد پیدا میکنیم اینا رو مطرح میکنیم، بعد میدونیم که 10-12 تا اشکال بنیان برکن داره این آیات. خب بعدش جواب بدی باختی، ندی باختی. جواب بدی میگن که خب حالا فرض کنیم که جواب دادی 10-12 تا رو، حالا مثلا این امر ولایت به این همه عظمتی که شما دارید میگید تو اول تو 2-3 تا هست با 10-12 تا اشکال هر کدومش که باید این سر باختشه. جوابم ندی که خب باختی، بذار کلن بازی باخت باخته این بازی تو بحث ولایت، چون که ما میریم سرچ ریشه میخوایم بکنیم. هر جا عنوان رسول الله دیدید یعنی همونجا اعمال ولایت الهیست اینجا. لذا به تعداد رسول الله هایی که شما به عنوان رسوله، رسول الله، اینهایی که در قرآن هست، این بحث ولایت اصلاً لزومی نداره اشاره بشه به عنوان. مثلا میخوایم بریم دنبال عنوان امام بگردیم، فکر میکنیم باید بریم مثلا میریم پیدا کنیم اینی جاهل و کل الناس امام اینا الان این صرفا به درد این میخوره که ما نشون بدیم که مقام امامت یه مقامیست بالاتر از نبوت. این مقام صرفا به درد این میخوره، نه به درد چیز دیگری، که میشه نشون داد که ببینید که این مقام، مقام امامت، یه مقامیست بالاتر از نبوت. چون که به حضرت ابراهیم بعد از که و از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فتمهن قال انی جعلو کل الناس امام، یعنی دیگه تهش بوده که این مقام رو بهش دادن. صرفا به همین درد میخوره و یه نه این که شما میخواید ادامه ولایت رسول الله رو یه جا مشخص بکنید که همون خدایی است که ریخته تو عالم و حق ولایتی است که از خدا وقتی میخواد اعمال بشه تحت ایمان رسول اعمال میشه، و اگه این رسول قد بشه خب چجوری میخواد اعمال بشه؟ باید یه نقطه اعمال بشه باز دوباره، همون اون که میرزه پایین باز دوباره همون جوری اون میشه شأن امامت به معنی ولایت امری امام، نه اون باطن بحث امام. لذا باید یه خورده تجدید نظر بکنیم، حتی تو کتاب های کلامی واقعا باید تجدید نظر کرد، کتاب های دینی رو باید تجدید نظر کرد. و یعنی همین سوره مبارکه مائده، همین آیه انا و ولیکم، به قدری توش میشه شبهه کرد، به قدری. شما آیه تفسیر همین فخر رازی رو بخونید ببینید چه شبهاتی کرده به همین آیه، میشه شبهات جواب داد، ولی همه بازی باخت باخته. خلاصه این نکته، این عنوان با این وصف دقیقاً رسول الله، پس دقیقاً اینجوری محمد والذین معه، متأ با کدوم وصف ایشان؟ با وصف رسول الله. و این وضع والذین معه و کسایی که در محوریت او دارن عمل میکنن، چون که این باز بارها عرض شده که این معیت محور معیت اون شخص اوله. یعنی حتی برای همین عرض میکردیم که خود رسول بالاتر از قرآنه، چون که داره نور الذی انزل معه، معیت به خود پیغمبره، محوریت محوریت پیغمبره. این جماعت، این امت امام لازم داره، امت امام میخواد، این امام میشه این محور حرکت. والذین معه، اینا داره دو ویژگی هستن که اینا هم البته مرتبط به خود سوره هم هست، البته میگم یه آیه مینیاتوری هم هست سر جای خودش، داره دو حالته اینا اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این سکه درویی که از این ور در مقابل کفار بسیار غلیظه. و بعضی، ببینید حالا من این شبهش اول حل بکنم، بعضی در مقابل رحماء و بینهم اشداء رو معنی بیرحمی میگیرن، چون که در مقابل همه میگه اشداء علی الکفار رحماء و بینهم، پس رحماء جمع رحیمه، اشداء هم جمع شدیده، میگن اشداء پس معنی بیرحمیه. نه، به معنی بیرحمیه رحیمی اگه بگیرید درسته، ولی این تلقی عبارت اولی که تو ذهن میذاره که معنی بیرحمی یعنی یک خشونت و غضب، این میشه همون حمیت الجاهلیه. قرآن در سور مختلفی در آیات متعددی این بحث رو مطرح کرده که شما اگر با کفار پیکار هم میکنید از حدود نگذرید. غلظت و شدت امرون، بیرحمی کردن و غضب کردن، ما چیزی به نام غضب نداریم. تو روایات ما داریم که پیغمبران غضب میکنن، غضب میکردن راجب کفار و اینا، ولی در قرآن عنوانی به نامی که پیغمبر غضب میکنه نسبت بهش، چون که غضب ببینید مفتاح و کل شر اصلا، یعنی کسی اگه غضب کنه، غضب یه عنوان مذمومی اصلا. خدا غضب میکنه، غضب خدا غضب خودشه. دقیقاً یه جور کسی از کوره انگار در میره، آدمی که از کوره در میره این مد نظر دین نیست. برای همین است که آیات متعدد قاتل الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، کسایی که با شما پیکار میکنن باشون پیکار بکنید و از حد نگذرونید، تا تموم شده نشده ولا تعتدوا، حد و مراعات بکنید. از ولا یجر تو سوره توبه مفصلی بحث توضیح میده، ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا و اقرب للتا. این شنعان و دشمنی شما با یک عده شما رو اینجوری وادار نکنه که علی الله تعدلوا، شما از حد عدالت بگذرید. لذا قراردادهای بین المللی سر جای خودش، اینا سر جای خودش، همه چی سر جای خودش. اینجور چیزی منطق وظیفه گرایی که فمستقیموا لکم فاستقیموا لهم، مادامی که رو قراردادها بودن شما رو قراردادهاتون بمونید، و همه این بحثایی که توی قرآن داره. هیچ پیمان شکنی ما تو قرآن نداریم، هیچ کار عجیب غریب انجام دادن نسبت به اینا نمیدونم. برای همین است که ما داریم دشمن رو حتی تو جنگ اینو مسله نکنید. شما میخواید بکشید، خب بکشید، هم مسله نکنید دشمنو. شما این دیگه مثل گرگ، مثل آدم، مثل گرگه دیگه، این آدمی که مسله میکنه. خب شما قرار بود این بمیره، خب مرد دیگه. بله این ببینید، این مسئله غضبان بودن اینها خب قطعا و جزما در فرایند تعادل دینیه. خب یعنی به معنای اینی که از کوره در رفتن نیست. اونجا هم شما در جریان حضرت موسی تو همین آیات سوره طه اونجا ببینید، بحث این است که یه تفرقه در حقیقت بین یه گوساله پرستی درست شده چی که البته اینو باید گفتش که یه مقداری انبیا با هم دیگه یه مقداری متفاوت هستن ها، یعنی قدم و قلوبشون با هم دیگه اصطلاحاً میگن قدمشون با هم دیگه متفاوت هست، یعنی بالاخره یک ستبری در مثلا حضرت موسی مثلا وجود داره در که مثلا یه نبی دیگه اینجوریشو شما نمیبینید، یه مقداری تفاوتهایی با هم دیگه انبیا دارن لذا قدمشون با هم دیگه متفاوت هست. مثلا شما قدم حضرت موسی اینجوریه ولی قدم حضرت عیسی اینجوری نیست. مثلا برای همین است که حالا چه شده این هست که مثلا چون حضرت عیسی اینا میگن چون حضرت عیسی فقط از مادر متولد شده، یک مودتی در حضرت عیسی وجود داره که قدمش هم متفاوته، یعنی حتی در تابعینش هم اثر کرده که دارد که فی قلوب الذین اتبعوه رحمتن و رحمتن و رحمانیتن ابتدعوهای، ما قرار داریم تو قلوب حتی تابعین حضرت عیسی هم یه رأفت و رحمت و فلان یه قدم رحمتی اینجوری تو مایه کارشون هست. این تفاوت رو یعنی با حفظ تفاوت بین حضرت موسی و حضرت عیسی، بالاخره حضرت عیسی البته نه به این معنی که یه حضرت عیسی گوگولی نایس مثلا چیزی که اصلا، نه اونجا میبینید که حضرت عیسیه که من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله فلان، اینها اهل جنگ و جبهه و جهاد و اینا هم هست، یعنی تصور نشه مثلا حضرت عیسی همون حضرت عیسی که مسیحیت معرفی داره میکنه، نه یه حضرت عیسی خیلی جدی رزمنده فلان اینا، ولی به هر جهت بین فرمانده لشکرام یه تفاوتی هست. با حفظ این تفاوت یعنی با قبول این تفاوت ها ولی به معنای از کوره در رفتن نیست. این غضب همون غضب الهیه، یعنی این غضب همون غضب الهیه که اگه در خود قرآن بیاید ببینیم که آیه که شما مطرح میکنید این تو سوره مبارکه اعراف آیه 150 هست دیگه، در سوره طه هم همین هست. شما جالبه که در دوتاش اگه نگاه بکنید با عبارت غضبان اسفن، خب یعنی با ویژگی تأسفه، خب یعنی حالت غضبان به تنهایی هم نیست، غضبان اسفن این اصلا این عنوان عنوانیست. ببینید باید قواعد کلی باب استخراج بشه تو قرآن. ببینید همیشه یک نبی اگر عنوان رحمانیت خدا درش وجود نداشته باشه، عنوان رحمانیت خدا یعنی به عبارت این بسم الله الرحمن الرحیم از عمق جان نگفته باشه، عنوان رحمانیت خدا درش نباشه، این اصلا نبی نمیتونه بشه. چرا اینجوریه؟ چون که باید او خلیفه بشه اول، قبل اینکه نبی بشه. خلیفه بخواد بشه، خلیفه کی باید بشه؟ خلیفه الله بشه دیگه. همون جوری که میخواد خلیفه الله بشه باید خلیفه رحمان بشه. چرا؟ چون که قل ادعوا الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى، سعه و شمول رحمان، اسم رحمان با الله اینا یکیه. حالا تو عنوان رحمان ما عرض کردیم، عنوان رحمان عنوانیست که لطف با این که توش جهنم و اینا هم جا میشه ولی لطف رحمتی داره. ببینید این خیلی مهمه، ما فکر میکنیم که خدا ور میداره با غضب یه نفر میندازه جهنم یا با غضب جهنم درست کرده. غضب جهنم درست کرده یعنی این که مثلا همینجوری که اصلا شاکیه و جهنم، مثلا حالت ما میزنیم بین میبریم، مثلا یه جهنم اینجوری. در صورتی که تلیعه این سوره الرحمن علم القرآن فلا اینا تا یرسل علیکم و شواظ و من نار و نحاس و فلا تندزن فبعی آلا ربکم و تو گزوان. یعنی اگر جهنم هم هست، جهنم ذیل عنوان و لطف رحمتی رحمانه. همین و رحمتی و وسعت کل شی فسأکتو آل الذین یتقون، که این رحمتی و وسعت کل شی، این رحمت من همه چیو میپوشونه. فسأکتو آل الذین یتقون، برای متقیان اون رحمتای ویژه، ولی عنوان همه اینم رحمت آخرش، یعنی خدا این عالم و حتی جهنم رو رحمت آفریده. اون موقع برای همین است که استفاده میکنن میگن جهنم رفتنم امتنانیه، جهنم انداختنم امتنانیه. یعنی مثل اینکه یه مادری چجوری گوش بچه‌شو میگیره، این امتنانیه. یعنی کاملا لطف رحمتی داستان مشخصه که اثر امتنانه. همینشم اونجا هم جهنم بردنم و جهنم رفتنم امتنانی. برای همین است که باز دوباره یه بحثی مطرح میشه، یعنی که خلاصه این امتنان و لطف تو جهنم همینه دیگه، که شما یه نفر رو در مکان مناسب بذاری. یعنی الان شما فرض کن، من بارها این مثال رو عرض کردم، شما یه نفر، این آدمایی که فوشه چارباداری میدن کل همش تو دهنشون، شما بذارید یه مجلس حکمت آمیز، مثلا همه علما نشستن مثلا دارن حرفای حکمت آمیز میدن، خب این واقعا اذیت میشه اونجا. خب این اگه ببرن یه توی قهوه خونه ای مثلا اینجوری باشه که همه دارن فوشه ناموسی میدن، مثلا این اونجا چیز میشه، انگار تازه جا میفته. حالا آره دیگه، یه جوری واقعا در مکان مناسبه. اینم خوشی امتنانیه. شما و یعنی اینو برش دارن ببرن مثلا بهش، اصلا این زکام میگیره تو این مثلا چیز بهش، مثلا تو این عسل و نهر فلان و این باید همین، خب این تمامش قسلین بوده، خب که قسلین میدن بهش، یعنی چرک و خون بوده، باید این باید حرفای زشت میزده، باید نمیدونم اعتقادات بی خود، باید چرکین و نجس باید میداشته فلان اینا، وقتی داشته خب مکان مناسبش همینه دیگه، باید همینا رو بهش بدن آخرش به عنوان رزق. خب اونم خب اینجوری، لذا خود جهنم رفتن برای کسایی که جهنم میرن یه لطفی داره، تا این بخشش هست. اون موقع اینو خواستم عرض کنم که پیغمبر که لطف رحمت، این خلیفه الله از خلیفه رحمان هم هست، این باید یک رحمت واسعه در او باشه، لذا غضبش هم تو دقیقا پرده رحمت واسعش معنا پیدا میکنه، نه اینجوری که دقیقا میزنه پاره پوره میکنه مثل گرگ. خب لذا غضبانش هم غضبان اسفا در میاد آخرش، یک غضب از روی تأسف این در میاد، نه یک غضب. شما باز این مثال بارها شد عرض کردیم که شما نیا کنید یه شیر مثلا میدنه میخواد غذا بخوره، ببینید چجوری غذا بخوره، میپره یه دونه مثلا آهوی رو میگیره، بعد به مقدار نیازش میخوره، بقیهش هم میذاره روحوش فلفلوات بخورن. خب این یه جور غذا خوردنه. یه موقع است که یه چهار تا گرگ میزنن به صد تا گوسفند، مگه گل چقدر معده داره بخوره؟ نه، همه رو پاره میکنن. این گرگ سیرتیه دیگه که داره پاره پوره میکنه، یه چقدر میتونه، نمیخورم. این میخواد غضب و فرو بنشونه، نمیخواد نتیجه بگیره، که میزنه مثلا یه کمی هم میخوره، ولی چهار تا گرگ میفته به یه گله بوسا میره صد تا رو پاره میکنه. این میشه غضب گرگی. اون غضبش قدوان اسفا در میاد و در کانتکست و در اون بستر رحمت واسعه انجام میشه. اون خیلی متفاوته با هم دیگه. اون مفتاح کل شره. اون چیزیست که گفتن آقا مثلا یه جوری غضب خودتون رو با تغییر وضعیت حل بکنید. مثلا راهایی هست که مثلا نشستید بلند شید، وایسدید بشینید، نمیدونم نشستید بخوابید، مثلا یه چیزایی که حتی کارهای اجتهادی هم میشه که در این زمینه. مثلا ما یه عبارتایی داریم در روایاتمون به نام نشوه، امان نشوه. نشوه معنی نشاط ظاهری زود گذره در مقابل رضایت از زندگی و سکینه آرامش. ببینید گایا، من این امانم توضیح بدم، حالا من باب الکلام یا جرور کلام بحث مهمی هم هست. ما یه چیزی داریم رضایت از زندگیه، که این رضایت از زندگی ممکن طرف حس خوبی از خودش داره، کلن از کاراش، فعالیتاش، فلان، همه این چیزا. این میشه عنوان کلی رضایت از زندگی که طرف داره. یه چیزی دیگه که خیلی ماها بهش احتیاج داریم غیر رضایت از زندگی، نشوهه، اون نشاطهای ظاهریه که اونم سر جای خوش خیلی مهمه. طرف در آن آدم بانشاطی باشه که میخواد کنه، نه کلن رضایت از زندگی داره، اون کانتکست خیلی مهمه. اینا براش فرمولای برای اینا گفتن. الان من یکیشو بگم همه تصدیق میکنید، اکل و شرب. گفتن از چیده دیدید که با هدایت تکوینی آدم وقتی که عصبانی میشه میره سر یخچال، پیش اومد برای شما هم پیش میاد دیگه. یعنی آدم که عصبانی میشه و چیده اینو بلند میشه میره سر یخچال یه چیزی بخوره، این خودش نشوه ایجاد میکنه، این نشاط ایجاد میکنه. مثلا الارتماس و فلما مثلا تو روایت هست، باز دوباره این کسی دوش بگیره یا سرشو بکنه زیر آب مثلا، اینا این تولد نشاطهای ظاهری میکنن. باز دوباره جماع داریم، همین هست. باز دوباره محادثت و رجال داریم، مثلا این که یه عده پیشن دور هم دیگه خود گپ بزنن با هم دیگه، مثلا اینجوری خودش نشاط‌آوره. مثلا اینها فرمولاییه که یا مثلا گلاب و گل ختمی مثلا بزنه به سر و صورتش و فلان، اینا باز اومده که شما دقت بکنید تو همین مجالس ترهیم‌های گذشته یه قرآن میدادن دست آدم و یک سری گلاب میریختن کف دست آدم که آدم بزنه به صورتش. حالا خیلی من دیدم کمتر شده، ولی هست، هنوزم هست، ولی یه خورده که این حکایت اینیا برگرفته از متنای دینی بوده اینا، که این گلاب این دقیقاً تو روایته که اینا نشوه میاره، طرف حالا قصه خورده فلان، اینا این باید تخلیه بشه و گلاب و مثلا این چیزا. حالا مواردی داره باید حالا تو هست تو روایت، لذا به جهت اجتهادی حتی میشه اینها رو هم اضافه کرد به فرمولهایی که خود روایت به صورت خاص در مورد غضب دادن، میشه اینها رو اضافه کرد که مثلا بالاخره آدم باید غضب خودش رو بیاره پایین، که به خصوص گفتن حرف نزنه مثلا، چون که غضب وقتی بروز پیدا میکنه دیگه واقعا، یعنی یه موقع داره خودش رو میخوره صرفا، یه موقع نه، غیر اینکه خودش رو میخوره بقیه رو میخوره. این فعلا خودش رو بخوره بهتره تا اینکه هیچ هم میبینید که شفای سینه هیچ کی نمیشه این حالت که داد و بیداد میکنه و فلان. این بحثای مثلا دیدید بحثای سیاسی در حالت غضب بی نتیجه ترین بحثاست اینا، مثلا همه دارن با صداهای بلند با هم دیگه مثلا بحثای سیاسی میکنن، مثلا کی نتیجه میخواد بگیره این وسط؟ الان تا حالا شما دیدید کسی نتیجه بگیره اینجا؟ مثلا بگه یو شما دارید داد میزنید اونم داد میزنه، یا بگه آمن تو درست فهمیده. حالا یه مورد اینجوری حالا دیدید؟ اینا چیز بی خوده. غضب واقعا چیز که گفتن مفتاح و کل شر، بعضی از گناه ها کلیدی هستن تو آدم، اگر واقعا کلیدش باشه، الان هم که روزگار کلیده، ولی خواه این کلید چیزش باشه واقعا دیگه بیچاره میکنه همه رو. تو بله دیگه، اینا خلاصه تو خانواده، تو اینها، تو محل کار، اینا واقعا یه اخلاق. متوجه ببینید اینا اون موقع میشه چی؟ اینا میشه صراط مستقیم، اینه که شما اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینه سخته. و یعنی یه نفر کلن میشه رحما دیگه، اصلا دیگه بینهم بینهو و بین الکفار بینهو، یعنی کلن اصلا دیگه یادم اینجوری در میاد. اینجور صراط مستقیم ها تهی کردن که واقعا ادق قون الشر احد دون السیفه، از شمشیر تیزتر از مبارکتره. اینجور که موقعی که به خودی میرسه اینها شدید نیست، اینجا رقیق عمل میکنه، در مقابل اون شدید، اینجا رحیم عمل میکنه و با فضل عمل میکنه، با زیر سیبیلی خیلی وقت عمل میکنه، رد میکنه میره اینها. ولی وقتی که به اونها میرسه خیلی غلیظ برخورد میکنه، که اینها هم البته بعدهای حکومتیش اینو دقت باید کرد باز دوره، نه اینی که من میرسم به یک مسیحی مثلا رفتم در خارج از کشور میرسم به یعنی که فکر میکنم الان اینجا همین که گفتن اشداء علی الکفار الان اینه، الان که من باید مثلا میگه که آدرس فلانجا کجاست، هر جا که هست و مثلا الان این شد مثلا وعد دینی شخص، نه اینا مربوط به ابعاد حکومتی داستان هست. البته ضمن این که گفتن مودت کردن هم با چیزای حریم هایی داره، با همین مسیحیه با همین چیز، اینا دیگه خیلی هم قرقاتی نشید دیگه، اصلا اینگاه فرق نمیکنه مسلمون مسیحی فلان اینا فرق نمیکنه، اینا هم تو قرآن هست. ببینید در مورد انبیا واقعا این هست، در مورد امام هم هست، منتهی مراتب این نیست که در خطوط کلی تأثیر گذاره، یعنی در این حدی که مثلا امام حسن اگر جای امام حسین بود مثلا ممکن بود واقعا صلح کنه بازم، یعنی معلوم نبود چی کار میکنه در اون متد کلی حرکت. ولی به عبارتی همین میگن طرف مثلا، حالا ببینیم مثلا میگن طرف نوحی مشربه، نوحی مشرب بودن کسایی که به شدت شریعت رو پاس دارن، ببینیم چون که شریعت با نوح اومده، قبلش انبیاء قبل شریعت نیوردن، این تو روایات هم اومده که به صورت دستورات اخلاقی و مواعظ گفته می شده. طرف نوحی مشربه، یعنی آدمیه که به جهت روحی و قدم و مشربش این مدلیه که خیلی رو شریعت چیز میکنه، مقاومت میکنه نسبت به آدمهای در مقابل خودش هم رو بحث شریعتشون خیلی تأکید میکنه. خب این مشرب یا قدم شخص اصطلاحاً این حالتی که داره واقعاً دارن آدم ها. ببینید مثل این اونی که تقریباً یه قیافه میگن تو پزشکی قدیم مثلا میگفتن طرف مزاجش فلان جوریه. خب البته همونجا میگن که مزاج قابل تربیت هم هست تا حدی، قد طرف مثلا یه قد خاصیه درسته، یه خورده قابل کوتاه بلند کردن هم هست البته. خب این هست که آدم ها با هم دیگه خب واقعا عرض از مبدأشون فرق داره، حتی به این جهات با هم دیگه فرق دارن. یعنی یه نفر نوحی مشربه، یه نفر عیسوی مشربه. واقعا اینجوری هن بعضی از آدم ها. خب و اون موقع دقیقا شما یک توقعی از اون کسی که عیسوی مشربه دقیقا شما بخواید نوحی مشرب عمل بکنه. اصلا خود عرفا اینو میگن، میگن فهم این تفاوت ها تا ظرفیت ایجاد میکنه که شما تحمل بکنید مؤمنین دیگر رو با اخلاق با فرمت های دیگه، خوش ظرفیت ایجاد میکنه. یعنی ببینید مؤمنین کپی پیست نمیشن رو هم دیگه، به عبارتی شما یه مدل داریم اینو الان پیست میکنه همه باید همینجوری در بیان تا بشن مؤمن. خب ببینید با این عرض میکنم تو اون خطوط کلیش این است که باید حضرت عیسی هم مبارزه، نه این نه یه دیوی حضرت عیسی دیگه مجاهد اصلا نیست دیگه، ولی عیسوی مشربه واقعا. یعنی تو مدل رحمت و رعفتش متفاوت با نوحه. لذا شما مثلا از نوح برمیاد که بگه که خدا دیگه دیاری تو این زمین باقی نگذار، نفرینای اونچینایی که تو سوره نوح هست، این از نوح برمیاد این کار. خب لا تجعل فی الارض من الکافرین دیارا، یه بذار ریشه شونو بکنه. اینا به اخلاق خود حضرت نوح هم بیشتر میخوره. حالا ببینید تو اولا این کلیتشو باید، یعنی کاملا قابل توضیحه ها، یعنی اینی که میشه یک نبی نفرین بکنه قوم خودش رو، میشه، یعنی قابل توضیح هست که این نبی خوشو نفرین منطقه باید بیاد به اون نبی هم. خب حالا ببینید ما الان تو بحث خودمون، حالا یه بحث راجع به انبیا، این یکی از پیچیده‌ترین و پرقلق‌ترین بحثاست. یه خوردم کش بدید گاهی آقا به یه جاهایی میرسه که اون موقع خیلی باریک میشه بحثش. بعضی که میخوام بگن نه اصلا هیچ تفاوتی نمیکنه، اصلا این نبی بیاد یا اون نبی بیاد، اصلا این با اون نبی با اون نبی فرق نمیکنه، این ظاهر قرآن کاملا وای میسه جلوی این قضیه. شما حتی میگم در مورد حضرت عیسی تو تابعینش میگه اثر میکنه این قضیه، یعنی در تابعینش هم حتی اثر میکنه تا این حد، یعنی قرآن وای میسه جلوی این قضیه. پس یه تفاوت هایی هست توی مدل خود اشخاص. ولی ببینیم ما وظیفمون چیه؟ ببینیم ما وظیفمون هست که ما باید خوش اخلاق باشیم. الان اینش که واضحه، یه دستور کلیه. منتها مراتب ما خوش اخلاقی که انتظار داریم با اون اخلاق نرم، مثلا خوش اخلاقی یعنی اخلاق نرم، از آقای ایکس از آقای ایری اونو نمیتونیم انتظار داشته باشیم دقیقا این اون باشه. خب گاهی اوقات تو مدرسه بعضیا میخوام آدم این تفاوت ها رو آدم میدونه دیگه، مربی تربیتی مثلا اینو مثلا طرف میام یا آقا فلانی نباید اینجوری باشه نه. خب میدونم این واقعا نوحی مشربه، این الان نمیتونم هی اصرار بکنم یه چیز دیگه در بیاد از آب. این کلن آدمیه که کلا مسئول شریعت جماعته. خب یعنی تمام زومش انگار رو همین بحثه، این معلومه که قدم نوحی داره. خب لذا بیش از یه اندازه شما نمیتونی اینو تحت کنترل چیزی در بیاری. اون یکی هم نه، کلا تو عالم باطن و نمیدونم فلان این چیزا داره حال میکنه. اینی که ما میخوایم بگیم که مثلا مؤمنین وزیر میگه آقا الگوت کیه، مثلا میگه که مثلا آقا یا امام، بعد اون یکیه مثلا الگوش فرض بفهم علامه طباطبایی مثلا آقای جاودانه. از بخونم ببینید گاهی قاید ما به هم فشار میاریم، مثلا میخوایم بگیم که آره بابا مثلا اینجوری که نمیشه، باید اینجوری باشه مثلا. در ذاتی واقعا نمیتونه این الگوش باشه، یعنی بخواد خودشو واقعا به جهت روحی. حالا کسی باید مسئول حکومت باشه، اون که داره ویژگی خاصی باشه، یعنی واقعا مسئول این حکومت باید داره یه ویژگی خاصی باشه. ولی اینجوری نیست که شما بگید الان کسی بخواد خودش شبیه علامه طباطبایی بکنه، مثلا این الان مثلا یه چیزی داره یه شبیه، باید همه ببین این مدل اصلیش مدل امام فلان اینجوری فلان. ضمن اینکه کلیات رو حفظ بکنی، یعنی طرف مثلا فرض کن مثلا انقلاب و ولایت همه چی به باد داده، مثلا این فرمتی منظور این نیست، بالاخره فرق دارن اینا با هم دیگه. شما آیه جاودان علامه طباطبایی اینا فرق دارن با مدل امام، این با اون فرق داره، اینا هم دیگه فرق دارن. اون موقع اون کارش اگر ببینید یه موقع طرف میخواد توصیه های کلی بکنه به جهت اخلاقی، خب توصیه کلی میکنه آقا اخلاقتون باید، همه باید اخلاقشون درست بکنه، همه باید یه مقدار نرمش داشته، همه باید فلان، همه اینا خب. ولی اگر کسی دست بزنه به تربیت خاص، یعنی این آدم رو شروع کنه به تربیت کردن، اگه کسی دست بزنه باید بدونه قدم این چجوریه، این مشرب این چجوریه. خب ضمن که مشارب همه مثل اینی که داند که حضرت موسی میزنه و چشم ها قد علم کل اناس مشربهم، هر کی مشرب خودشو داره، ولی همم زیر نظر حضرت موسی عمل میکنن. خب یعنی امر ولایت سر جای خودش هست، ما اینا زیر نظر حضرت موسی هستن، ولی زمینی که مشارب خودشونو دارن و مشرب خودشونو میدونن چیه. این نکته خیلی ضعیف، ما باید به خودمون مقایسه خواهیم شد، خدا به خودمون نگاه میکنه که ما الان با این قدم چه تلاشی کردیم، چه نتیجه گرفتیم، چه جوری هستیم فلان اینا، و فشار هم نیارید که آدم ها بخوان دقیقاً شبیه هم دیگه در بیان. ما ها شکلامون با هم دیگه متفاوته، قدمون با هم دیگه متفاوته، رنگمون با هم دیگه متفاوته، مشارب و اقداممون هم با هم دیگه متفاوته، اینها هست و این تفاوت مجموعاً همون رنگی است که ما ها از اون آب حیات شما ببینید خود در بیرنگ بودن آب یه حکایتی ها که قرآن هم ببینید به این بیرنگ بودنش اشاره داره که آب میاد بیرنگم هست، بعد میاد تو درخت های مختلف، خب تبدیل به میوه های رنگی میشه، بعد آب طالبی رنگش با آب سیب فرق داره، با اینکه اینا آب ها، یعنی ولی وقتی اومده همین آب بیرنگ، این فیض بیرنگ که چقدر قرآن اصرار داره که بگه آب از آسمون میاد، با اینکه همه اینو میدونن، خب همه میدونن که آب از آسمون میاد، ولی قرآن هی اصرار داره بحث آب رو، اینکه این بیرنگه مثلا از آسمون داره میاد اینا، و بعد میره تو موجودات تبدیل به رنگهای مختلف میشه، این میشه آب این رنگی در میاد، آب اون رنگی در میاد، آب این رنگی در میاد، و رنگهای مختلف مال ظرفیتهای مختلف خود اشیاء که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدر اودیه، به قدر ها، خب اینا میاد تو اون شبیه اون میشه، میریزه مستطیل میشه، میشه اونجوری میشه، اونجوری میشه، اینا رنگهای مختلف، و اتفاقا این رنگ بندیه قشنگه، دقیقا میفرمایید خود الان شما فکر بکنید مثلا همش هندونه شما میدیدید، هرچی میدیدید، خب این خودش قشنگ نیست، خود اینی که این آب میاد تبدیل به میوه های مختلف میشه، رنگ های مختلف در میاد، خود این چقدر قشنگ میشه. خب ما الان تو گزینش مشکات مثلا یه نفر میاد از این تیپای تند اصلاحاتی مثلا تو گزینش اول رد میشه، من قبول میکنم، میاد چرا اینجا مثلا خوش کشته برای این، اصلا اینجوریش این ترکیبش قشنگ میشه تو مدرسه، همش همه ولایی، همه اصلا حالا آدم به هم میخوردی اینجوری. یه نفر تودار، یه نفر با بروز، یه نفر چیز، یه نفر اینوری، یه نفر اونوری، یه نفر اهل نقد، یه نفر اهل شبهه، یه نفر متواضع، فلان، این مجموعش هست که با هم دیگه صحنه قشنگی رو ایجاد میکنه تو مدرسه، تا اینکه همه همه با بروز بالا، همه نه فلان جوری اینجوری، همه اونجوری، اینا واقعا این ترکیبش خیلی لذت آفرینه. ما که مشکلاتی اصلا تو حوزه داریم اصلا همین، اینو بدونید، اینکه نکته ای که در مقابل حالا خیلی وقت تو دانشگاه به دلیل اینکه رنگ‌بندی زیادی وجود داره، خود این یه تلاشی ایجاد میکنه. وقتی که میاد تو حوزه رنگ‌بندی از بین میره، همه میشن اهل ولا فلان، نماز شب خونن اینجوری فلان، اصلا نمیدونن با کی بجنگن. خب یعنی نمیدونیم به کی فوش بدیم مثلا دیه. یعنی همه اون حس و حالی که طرف تو دانشگاه به وجود می اومد براش، که بسیج بود، انجام بود، گروه فیلم بود، این با اون بد بود، این فکر میکنه من باید الان یه کاری بکنم فلان اینا، بابت همین این میاد حوزه. اون موقع تا میاد حوزه میرسه به جایی که همه شبیه هم، همه نماز شب خون، همه در دعات زیارت و شروع هم فلان اینجوری اونجوری اینا، بعد میبینی خب الان به کی فوش بدم، به کی بجنگم، مثلا چیکار باید بکنم اینا، خودش این ظرفیت رو یه مقدار میاره پایین اتفاقا. بله بله، این کلن هست. بله، چون که حالا این دارن یه آیه خفنی رو اشاره میکنن بهش، اون ظلم در بستر مثبته، معایه یه ظلمی داریم، ظلم در بستر مثبت، ظلم با علامت مثبت، این همون آیه است دارن اشاره میکنن. آیهش اینه، نگاه کنین بس دیگه خیلی رفت این ورمور. سوره مبارکه فاطر آیه 32. ثم دارد که ولدی، از آیه بالایش نگاه کنید، صفحش هم میشه صفحه 438. ولدی اوحینا الیک من الکتاب و الحق مصدق الله بین یدیه ان الله بعباده لخبیر بصیر. این به تو وحی کردیم از کتاب که مصدق لما بین یده فلان اینا. بعد ثم اورثنا الكتاب الذي نستفینا من عبادنا. خب بعد این کتاب رو به میراث، میراث همون جوری که میراث، نه این جور ارثی که کسی مال کسی نمیشه، همه دست به دست میکنن، نه، اورثنا الكتاب الذي نستخفينا من عبادنا، ما این به میراث میدیم به عباد مصطفی برگزیده خودمون. خب این یه برخورد با قرآن هست که شما برد این تیکر جدا بکنید، بگید فمن هم ظالمون، این اصلا یه بحث جدا که آدما دو جورن، فمن هم ظالمون نفسه و من هم مختصر و من هم سابقون بالخیرات، این همون نظام ستایی هست. ولی تو این آیه میشه ظلم در بستر مصطفی. فمن هم، من هم یعنی من کیا؟ یعنی استفینا الذین استفینا من عبادنا، یعنی همینایی که بنده های مصطفی و برگزیده مانه. فمن هم ظالمون لنفسه، بعضیشون اینجوری هن ظالمون لنفسه، و من هم مقتصد و من هم سابقون بالخیرات. اینا بعضیشون میان رو هم، بعضیشون سابقه بالخیرات هم، بعضیشون ظالمون لنفسه. حالا ظالمش چی، سابقش چی، مقتصدش چی، ما باید مفصل بحث بشه راجع به الذین استفینا من عبادنا که کتاب به میراث بهش رسیده. خب یعنی امام ظالم لنفسه به عبارتی. خب آخه اینا میشه همه آیه خفن که بودن، میشه ظلم در بستر مثبت. ذالک هو الفضل الکبیر، موقع که اینو الله تعالی بحثشو میکنن تو علم میزنن همینجوری که ما ظلم در بستر مثبت، اگه یه جای دیگه هم خواستید ببینید کدوم آیه میتونید ببینید. بله، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. این ظلم و جهل در بستر مثبته، چون که معنیش این نیست که انه كان ظلوما جهولا، خاک بر سرت کنن که این امانت الهی بهت عرضه شده پذیرفتی. خب هیچ موقع به این معنی نیست که، خب یعنی این است که اونا عبا کردن و نتونستن بفهمن این آسمان بار امانت نتوانست هیچ قرعه فال به نام من دیوانه جوریه، نه من دیوانه امین آبادی کهریزه، مثل این به این معنی نید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. این میشه اون دیوانه ای که میبینید امیرالمومنین میگه لقد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم، مؤمنین بهشون میگن قاطی کردن اینا، ولی قاطی کردن، ولی یه چیز دیگه، خاطر یه چیز دیگه قاطی کردن اینا. خب این میشه قاطی کردن و دیوانگی در بستر مثبت. خب اونم انه کان ظلوما جهولا مثلا باید یه تفسیر دیگه بشه که یه جایی هم گفتم حالا دیگه، این آدم حد نشناس، این آدم حد نشناس، پدر خودشو در میاره حد نشناس دیگه، یعنی به هیچ حدی متوقف نیست. حالا اینا میشه دیگه، حالا کار ادوانس تو قرآن دیگه، ولی این عبارت رو همه خیلی رو گیج کرده، این عبارت همین فمن هم ظالمون لنفسه ای در بستر مثبت. اینم بله فهم شما همین هست، بله همین هم هست، یعنی مشارب خودشی هم دیگه متفاوت هست. خب حالا بعد از اینکه اینا این ویژگیان کنم یه ساعت و نیم پر شد، این دیگه تونتون بگم سوره فتح تموم شد دیگه. تراهم رکعن، بعدش با دو تا مثال چی؟ تازه خواهی ادامه بدیم یه چند جلسه که این بنره حیف نشه. آره دیگه هلی چیه؟ حالا اینو بخونیم. تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا، میگه دقیقا با یه مثالی از تورات و انجیل اینا رو میخوان نشون بدن اینا کیان. مشخصه در درجه اول ببینید این مدد، این کسی که میخواد این کار اجتماعی در مثال انجیل رو انجام بده که اینها تو این فرآیند اجتماعیشون دارن، اینا باید مدد بگیره واقعا از اون امور باطنی. اینجوری نیست که کار اجتماعی یعنی اینی که مثلا نمازات دو دروازی مثلا یه جوری بخون بره اون فضا فلان اینا، بعد بپر مثلا برو این فعالیت‌های اجتماعی رو انجام بده، اصلا این به این معنا نیست. مدل دینیش این نیست. مدل دینیش اینه که تراهم رکعن سجدن، رکع و سجد جمع راکع و ساجده، تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا، تو اینها رو میبینی که با رکوع و سجده اینها رو میبینی که یبتغون فضلا من الله، دنبال فضل هستن و دنبال رضوان، فضل پایین تر رضوان بالاتر. خود سجده و رکوع هم میتونه علامت نماز باشه که اینا اهل نماز و فلان اینها هستن، هم میتواند خودش به تنهایی بحث، چون هم بحث رکوع یه بحث مفصلی تو قرآن داره که در سوره مبارکه مائده اگر اونجا هست که انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اونجا بحثشو مفصلا عرض کردیم که چیه ارکه مر راکین و ارکه مر راکین با عنوان معم هست، یعنی در معیت راکین تو رکوع کن. خود عنوان رکوع برای خودش عنوان مهمیه که سوره مائده توضیح داده. عنوان سجده هم همینجوری اوج تذلل خودش تو عنوان خود سجده کردن مهمه، خود سجده کردن مهمه، یعنی آدم اهل این کار باشه. حتی شما در سوره مبارکه هج در اواخر این سوره که بیارید ببینیم، در اواخر سوره هج اونجا وقتی که صفحه 267 دقت بکنید ببینید، من با همین دیگه تمام بکنم، خودم خسته شدم شما هم خسته شدید. از آیه 94 اش که نگاه بکنید، دارند که فاستع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین. خب اون چیزی که اهم شدی بارز کن، ظاهر کن، سر و صدا کن، خلاصه فاستع به ما و اعرض عن المشرکین، انا کفیناک المستهزئین، ما مستهزئین رو کفایت میکنیم بر تو. اینا کیان؟ الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون. بعد این تیکر دقت کنید، خود اینها خودتو بزرگی بکن تو فرایند اجتماعی، تو خودتو باید بزرگ بکنی. و لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، ما میدونیم که به واسطه این چیزایی که میگن سینه تو تنگ میشه. حالا چیکار بکن؟ هیچی، فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، تسبیح بگو، سجده کن. راهش اینه، راهش اینه که تو میتونی همه رو خفه کنی و همه چه خودت رو مجبور بزرگ بکنی. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین و عبد ربک حتی یأتیک الیقین دینی. این یقین، این یقینی که کار قلبه و انسان پیش میبره تو راه، این تو راستای عبودیت به دست میاد، تو راستای عبادت و عبودیت به دست میاد که انسان به معارفش یقینی پیدا بکنه که منجر به حرکته، که اینا دیگه کار قلبه، اینا اسمش ایمانه. و یا نه، اگر مادامی تو همین سوره مبارکه حجران همین داره رسمن و آیت معروفش که قالت الاعراب آمن قلم تو اون ولیکن قول اسلمنا ولم ما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان تو قلبتون نید، معلومه ایمان جاش تو قلبه. این یقین هم یقین قلبی دینیه، یقینی این جوری نیست که فلسفه بخونه مثلا به این یقین هایی میرسه. این یقین مفت هم حتی نه اینقدر سفت نگم، نه یه مقداری میارزه، ولی نه واقعا معارف اگر هی طرف برای خوش تکرار بکنه، معارف تکرار بکنه، یه دقیقا ارزش داره. منتهای مراتب اصل این یقینا تو سجده و تو عبودیت و فلانینا به دست میاد، اون یقینهایی که موجب حرکته. اون اینی که گفتن که آقا اینا رو مسئلشون رو تو تورات اینجوری زدن که اینها سیماهم فی وجوه من اثر سجود، و اینا نشانه هاشون چهره هاشون از اثر سجده هست و فلان اینها، که این اثر سجده هم خود اثر سجده مهم، البته نه معنی ریا و اینا، به معنی که واقعا طرف اهل سجده است. از این طرف هم تو روایاتمون داریم که این از سحر رو به صلات، سحر با هی دو چشم، یعنی بیدار بودن تو شب فلان اینا به صورت یک نورانیتی در محل سجده فلان، کسایی که اهل نورانیت دیدن هستن میبینن که این دقیقا محل سجدهش تابناکه. خب این داریم در این تو روایات که محل سجده تابناک میشه، مثلا پیشونی طرف فلان اینا. این واقعا اگه کسی میخواد بیفته تو خط این نیست که مثلا نمازا رو علکی بخونه و اینا رو علکی بگیره و فلان اینا، میخواد بپره مثلا کار اجتماعی بکنه، نه کار اجتماعی تو مسئله در انجیلش میاد که اون هم بحث بسیار مهمیه، اون تو اینکه اینا تو با پشتوانه شبش، این همونیه که حضور قرآن تو سوره مبارکه مزمل به پیغمبر میگه چون تو کارت زیاده فنلک فنهار سبحان طویلا، پس قم اللیل الا قلیلا فلان نصف و اون بلند شب باید بلند شی، اینجوری که نمیشه که آقا این همه کار اجتماع، این همه قیرکاری تو اجتماع، این کارا انجام بدی و شبم بلند نشی، اینجوری نمیشه، چون کارت زیاده باید شب بلند شی. اینا بالاخره نوع تدبیر و سیاست دینی شخص، کسایی که دور پیغمبر بخوان تا اشد و علل کفار رحما و بینهم، یعنی میخوان شق القمر بکنن، باید این شق القمر رو اینجوریش هم بکنن. اون موقع اینا خدا بهشون چیزهایی میده که دیگه حالا آماده کردن بگم که بحث انحرافی زیاد شد، از فرقه انحرافی من حالا اگه اصرار بکنی میگم شعری که تا افطار بریم دیگه. انشالله که موفق و معید بشید، انشالله خدا اون سمار به قرآن زیاد بکنه، انشالله سلواتی مرحبت بفهمید. جل فرج هم روزه بخونیم، حسلت خود من حسل نداره از چیگه ما دیشب هم روزه خوندیم، انقدر گره که می حالم هم خورد Ha ha ha. خب خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین ما زمان را از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تأجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن اهل بیت به ما عنایت بفرما. خدا هر حظ و بهره ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو معید منصورشون بدار. همه مرزای اسلام مرزای منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا توفیق شهادت در رکاب مولامون حجت ابن الحسن به ما عنایت بفرما. بالنبی آل الفاتحة و السلام. Thank you.